리제 비밀.
از سرمایه تا تولید،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه از سرمایه تا تولید برنامه است با رویکرد بررسی راهکارهای تحقق شعار سال و شیوه های سرمایه گذاری اثر بخش در حوزه های مختلف اقتصادی. تلاش داریم تا با بررسی موانع سرمایه گذاری در صنایع و حوزه های مختلف، روش ها و راهکارهای متخصصان رو برای رونق تولید ناشی از سرمایه گذاری بررسی کنیم تا انشاءالله این رونق به بهبود معیشت مردم و برها سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مولد اقتصادی منجر بشه. در هر برنامه در بخش اصلی برنامه یکی از صنایع و بخش های تولیدی کشور رو بررسی میکنیم. به استانهای مختلف کشور سفر میکنیم و ظرفیت‌های اقتصادی اون استانها برای سرمایه گذاری مطلع میشیم و البته در بخشی به نام فرصت مرور میکنیم فرصت‌های سرمایه گذاری رو در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری کشور. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، لطفاً از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 نظرهای خودتون رو در مورد برنامه از سرمایه تا تولید به ما منعکس بفرمایید و اگر موضوعی مد نظرتون هست یا استانی مد نظرتون هست که از نظر ظرفیت ها بررسی بشه، لطفاً از طریق سامانه پیامکی اسم اون استان رو و ظرفیت تولیدی اون استان رو برای ما پیامک بکنید تا ما در برنامه‌های آینده به اون موضوع بپردازیم و حتماً از شما هم در اون برنامه استفاده می‌کنیم تا تجربیاتتون رو با دیگر شنوندگان محترم در میون بگذارید. دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم و برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. امروز میخواییم به بررسی مشکلات قطع سازان خودروی کشور بپردازیم. امروز در خدمت جناب آقای آرش محبی نژاد هستیم، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطع سازان خودروی کشور که لطف کردن به استودیوی ما تشریف آوردن. ما در خدمتشون هستیم و صحبت رو با ایشون آغاز میکنیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای محبی نژاد.
بنده هم عرض سلام دارم سرکار خانم رفعت، خدمت شما همکاران خوب برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که وقت گذاشتیم به استودیوی ما اومدین تا به بررسی اول توانمندی های قطع سازی در کشور بپردازیم. ببینیم ما چقدر ظرفیت داریم برای این موضوع و چقدر میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و در حال حاضر چقدر از این ظرفیت استفاده میشه.
ببینید، طبق آمار و ارقام و اطلاعات موجود و آنچه که تاکنون احصا شده و در واقع تولید شده و جواب داده، از نظر کمی ما در کشور توان تولید قطعه برای 2,200,000 دستگاه خودرو رو داریم که رکوردی که در گذشته زده شده حدود 1,700,000 دستگاه خودرو،
بله،
مؤید اینه که به هر صورت این شدنیه. اون سال مثلا 90 و سال 96 دو تا پیک تولید خودرو ما بوده. ما دیدیم 1,700,000 دستگاه رو خودروساز ما هم تولید امکان تولیدش رو داره. منتها قطع ساز خب توان تولیدش از نظر تیراژی بالاتره و برای بازار یدک هم بخشی از قطع سازهای ما تولید میکنن، ولی در حال حاضر تقریبا نصف این ظرفیت داره استفاده میشه. یعنی
1,100,000
ما برای خودرو سواری حدود 1,100,000 دستگاه برنامه کرده وزارت صنعت معدن تجارت در سال جاری،
داره.
و کل تولید خودرو را هم 1,500,000 دستگاه تقریبا برنامه کرده. منتها از نظر در واقع زیر ساختی و بروز بودن تکنولوژی و تجهیزات چه در صنعت خودروسازی چه در قطع سازی، ما بایستی بپذیریم که تقریبا سالیان زیادی تو این صنعت سرمایه گذاری اساسی نشده. خب به بخشی به دلیل تحریم ها، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و ماشینالات و تجهیزات صورت نپذیرفته و خسته و تا یه حدودی فرسوده است این صنعت قطع سازی و خودروسازی ما. کاری نداریم، بعضی از به هر شکل همکاران قطع ساز ما تونستن به هر شیوه ممکن خودشون رو به روز نگه دارن. منتها بعضی جاها شدنی نبوده. یعنی وقتی که ما شاهد این بودیم که یه حداقل 2-3 سال اخیر واردات ماشینالات، دانش فنی و فناوری ممنوع بوده یا با یه چالش‌های خیلی زیاد تو این کشور انجام می‌شده به دلیل محدودیت منابع، کاریش هم نمی‌شده بکنیم. این وضعیت توان بالقوه و بالفعل صنعت قطع سازی ماست و من به چالش‌ها و فرصت‌ها در ادامه برنامه خواهم پرداخت.
خیلی متشکرم از توضیح خوبی که فرمودین آقای محب‌نژاد. میزان اشتغال زایی در کشور در هر صنعتی بسیار اهمیت داره و زمانی که به هر حال به اقتصاد هر کشوری رجوع می‌کنی، امکان ایجاد اشتغال در هر کشوری و آمار اون اهمیت بالایی داره. برای اینکه معمولاً برای دولت‌ها سرمایه گذاری سنگینی می‌طلبه که بخوان ایجاد اشتغال بکنن. بخوام ببینم اولا این صنعت چقدر ایجاد اشتغال کرده و چه بخشش مربوط به بخش خصوصی هست و چقدرش دولتی؟
ببینید، مجموع اشتغال مستقیم صنعت خودروی کشور 700,000 نفره.
بله.
از این تعداد 150,000 نفر در خودروسازی مشغولن. از این 150,000 نفر حدوداً 100,000 نفر، بیش از 100,000 نفر در دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا،
بله،
مشغول به خدمت هستن که حالا ما سایپا رو خب هنوز خصولتی یا دولتی میبینیم، ولی ایران خودرو ظاهراً که حداقل مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده، ولی در زنجیره تأمین خودروسازی قطع سازان رده یک و رده دو یا اصطلاحاً تیر وان و تیر تو در حدود 1,200 واحد قطع سازی برای سواری و حدود بیشتر از 600 واحد قطع سازی در خودروهای تجاری و در واقع باری و اتوبوس و غیره و غیره، مجموعاً 550,000 نفر شاغل دارن. 550,000 نفر شاغل زنجیره تامین، 150,000 نفر شاغل مستقیم خودروسازی، مجموعاً 700,000 نفر در حال حاضر ما شاغل داریم.
و اگر ما بتونیم از اون ظرفیت استفاده نشده صنعت قطع سازان استفاده بکنیم، میزان اشتغال در شرایط فعلی دو برابر خواهد شد؟
نه الزاماً، به دلیل اینکه بخشی از اون افزایش ظرفیت ما الان بهره‌وریمون پایینه، چه تو خودروسازی چه قطع سازی. یعنی با همین 700,000 تا ما تا 30-40%، 50% افزایش تولیدمون نیروی اضافه نیاز نخواهد داشت.
بله.
بخشی شاید با اضافه کاری ها یا اضافه کردن شیفتای کاری ترمیم بشه، از اونجا به بعد یه قدری افزایش در واقع تعداد نیروی منابع انسانی خواهیم داشت، اونم هم توی در واقع گسترش عمودی زنجیره تامین و در واقع تعداد تیر توها افزایش پیدا بکنه یا زنجیره طولانی تر بشه و هم گسترش افقی که به ارتقاء سطح تکنولوژی و ماشینالات و به هر شکل ظرفیت تیراژ تولید منجر خواهد شد. فلذا الزاماً الان افزایش مقدار درصد تولید با درصد اشتغال تناسب یک به یک نداره.
بله. حالا اگر که ما بتونیم از تکنولوژی های روز دنیا استفاده بکنیم برای تولید قطعه در داخل کشورمون، احتمالاً میزان استفاده از حالا منابع انسانی پایین‌تر هم خواهد اومد و ما مثلا کارگر کمتری نیاز داریم در بخش‌های تولید. آیا همینطوره؟
ببینید، این به سیاست در واقع صنعتی یک کشور بستگی داره. یه مثال برای شما بزنم. مثلا اگر یک خطی با آخرین تکنولوژی روز دنیا هم بخواد تولید بکنه، این میتونه مثلا قسم واحد جوشش یا نقطه جوش ها به کل روباتیک و اتوماتیک بشه، میتونه از منابع انسانی استفاده کنه. در کشور ما به دلیل اینکه منابع انسانی ارزانه، هزینه استهلاک اون ماشینالات فول اتوماتیک یا سطح اتوماسیون بالا به مراتب بیشتر از هزینه منابع انسانی، پس اصول اقتصادی حکم میکنه شما از منابع انسانی استفاده بکنی به جای ماشینالات. فلذا تا زمانی که در حال حاضر هزینه منابع انسانی یکی از نقاط قوت صنایع تولیدی ما حساب میشه، خب انتخابیه، ما نمیریم صنایع رو انتخاب بکنیم یا تجهیزات و ماشین‌آلات رو انتخاب بکنیم که سطح اتوماسیون خیلی بالا داشته باشه. شاید تو کشورهای اروپایی یا کشورهایی که هزینه دستمزد خیلی بالاست این اتفاق بیفته، جایگزین کارگر بشه، ولی تو کشور ما هنوز به اون نقطه‌ای نرسیدیم. البته که با این وضعیتی که الان روبرو هستیم، ببینید ما الان توی وضعیت عجیبی قرار داریم.
بله.
کار نیست ولی کارکنم نیست. ما نمیدونم به چه سمت و سوی رفتیم که متاسفانه نیروی کار وفادار، توانمند و ماندگار خیلی کم تو صنایع هستن. یک بیزینس های و مشاغل کاذبی، حالا من نمیخوام اونجا هم حتما قطع به یقین نیاز کشوری، مثلا اسنپ یا همین آژانسا یا مسافرکشی، طرف میاد 6 ماه کار میکنه، همکار مثلا کارگر ما، بعد 6 ماه میره از بیمه بیکاری استفاده میکنه، میره اسنپ کار میکنه. یه بخشی از این اتفاقا دلیلش همون حقوق دستمزد پایینه. یعنی اگه ما بیایم بپذیریم این یک تصمیم خردمندانه درسته، یه جای ما بپذیریم که درآمد مردم با افزایش نرخ هزینه ها تناسب نداشته افزایشش، بله. بپذیریم حقوق کارگر رو ببریم بالا، اثر تورمی دارد، بله، ما این تورم رو بپذیریم، مدیریت کنیم، هر چقدر بره تو تولید اتفاقا ما سرمایه گذاری در تولید بکنیم که امسالم نام سال به سرمایه گذاری در تولید گذاشته شده، این تورم رو مهار میکنه، چون که فرمول کلان تورم، حالا رو جزئیات نریم، افزایش تولید داخلی منهای افزایش نقدینگی، هرچی تولید داخلی بره بالا خب تورم کاهشی میشه. پس ما اونجایی که نقدینگی تزریق بکنیم به صنایع مولد اشتغالزا که دارای ارزش افزوده بالا هستن، اتفاقا تورم رو مهار میکنیم. هدف چیه؟ اشتباه محرز دولت در حال حاضر و البته مجلس و اتاقای فکری که میذارن بدون حضور بخش خصوصی و گوشهایی که شنوا نیست برای شنیدن صدای صنعت و صدای بخش خصوصی، تمرکز کردن روی مهار نقدینگی. شما اگر هر چقدر رو این سیاست و انقباضی عمل کردن بانک‌ها و انقباضی عمل کردن در تزریق نقدینگی به تولید امساک داشته باشی و کم بکنی، تولیدت میاد پایین. آمار و ارقام نشون میده، اینا ادعا نیست. شما نگاه کنید تولید برنامه خودرو چقدر بوده، چقدر تولید کردیم، سال گذشته چقدر بوده، چقدر تولید شده، تو بقیه حوزه‌ها رو نگاه بکنید. پس شما به عوض اینکه تمرکز کنی روی مهار نقدینگی، تمرکز کن روی مهار تورم. روش و فرمول علمی مهار تورم این نیست که شما نقدینگی به تولید ندی، اتفاقا باید نقدینگی بدی تولید کننده ماشینالات بیاره، تجهیزات بیاره، ظرفیتش رو افزایش بده که با کوچکترین اخلالی در نظام اقتصادی یا مالا چالش یا حالا به تعبیری مثلا یه جنگی درگیر بشیم یا ناترازی چرا به وجود میاد؟ چون سرمایه گذاری نشده تو اون حوزه. الان کسی میتونه ادعا کنه ما توی حوزه مثلا انرژی سرمایه گذاری نکردیم چون نقدینگی رشد نکنه؟ ببینید یه چیزای نقض غرضه. وقتی شما با یک نقشه راه بلند مدت توسعه صنعتی کشور نمیری جلو، وقتی وجود نداره نقشه راه افق چشمنداز، ما خب یه دونه سند چشمنداز 4-0-4 داشتیم که خب تموم شد، الان هم که ما این مصاحبه رو داریم میکنیم اواسط تیر ماه 404 هستیم، ما نقشه راه دیگری نداریم. تازه همون سند چشمنداز انحراف چشمگیر داریم تو صنایع مختلفی ازش، برخی از جاها خب به یه اهدافی رسیدیم که بررسی میکنیم با هم امروز که چطور مثلا توی صنایع خاصی ما به اهداف نسبی رسیدیم، ولی چرا مثلا در صنعت خودرو اینقدر انحراف داریم؟ چرا ما قرار بوده در افق 14-04 3 میلیون دستگاه خودرو سواری تولید بکنیم، 1 میلیون صادر بشه، 2 میلیون به مصرف داخل برسه. خب ما الان نصف این تعدادم تولید نکردیم سال گذشته و جالبه مثلا سال 90 یا سال 96 از سال گذشته به مراتب بالاتر تولید کردیم. پس ما توی حوزه‌های سرکار خانم رفعت پس رفت داشتیم. به چرایی این مسائل امروز اگر بپردازیم و اینی که ما بخوایم از مسئولین گوش شنوا داشته باشن برای شنیدن بخش خصوصی، ببینید بخش خصوصی به خصوص تشکل‌های مردم نهاد، NGOها، اینها اتاق فکر رایگان حاکمیتن. ما مگه دستمزد میگیریم یا حقوق میگیریم یا حق المشاوره میگیریم از دولت از مجلس؟ ما مثلا انجمن خود ما 26 نفر عضو هیئت مدیره داره. خب این یه چیزی حدود بالاتر از 1000 سال تجربه است. خب ما تمام بحران‌هایی که امروز شاهدش هستیم مکتوب و مستند از قبل شناسایی کرده بودیم، اعلام کرده بودیم، بحران ناترازی رو پیش بینی کرده بودیم، الان داریم پیش بینی میکنیم، ضبط میشه، ثبت میشه تو برنامه امروز شما. سرکار خانم رفعت، سرکار، همکارانتون و ملت شریف ایران شاهد و شنونده آنچه هستن که امروز بنده دارم به عنوان صدای انجمن قطع سازان کشور اعلام میکنم. یک مسئله بسیار ساده من میگم، ما الان زنجیره تامین خودروسازیمون 50,000 میلیارد تومان مطالبات معوق داره. جنگ 12 روزه رو هم پشت سر گذاشتیم، به تمام ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور اعلام کردیم از این 50,000 میلیارد تومان فوری و سریع پول نقد 20,000 میلیارد تومان نیاز جامعه قطع سازی کشوره که زمینگیر نشه. تا الان اجابت نشده و قرار بوده که به 2 تا خودروساز ایران خودرو سایپا 10,000 همت 10,000 میلیارد تومان 10 همت تسهیلاتی بدن که بهرش هم میگیرن. یعنی منتی نیست که نظام بانکی بخواد سر صنعت خودرو بذاره. اگه اتفاق نیفته ما ماه بعد رو یعنی مرداد رو با هم شاهد خواهیم بود، شاهد ریزش منابع انسانی از زنجیره تامین خودروسازی خواهیم بود و اگر استمرار پیدا بکنه، چون نقدینگی خون در رگهای یک صنعت تولیدیه، اصطلاحاً پایپلاین یا کالای در راه ما باید تامین بشه. وقتی ما تو کشوری داریم تولید میکنیم، نه برق داریم، نه گاز داریم، نه آب داریم، نه زیرساخت داریم و همه هم فقط توقع دارن بیمه تامین اجتماعی مطالباتش رو میخواد بگیره تو همین شرایط جنگی. چرا؟ چون اونم میخواد، ما میفهمیم اینا رو بالاخره درک میکنیم، اونم میخواد حقوق بازنشستگانش رو بده. دارایی میگه خزانه من خالیه، اتفاقا الان فشار آوردن تو بیا بیشتر بده، پیش پیش بده. کاری نداریم اونایی هم که موفق شده دارن فشار میارن، اجرایی صادر میکنن. ببینید من اینجا میخوام از این تریبون یه حسن استفاده بکنم، چون برنامه شما برنامه راه حل محوره و به هر صورت این چیزی نیست که پنهان باشه یا زمان این رو ثابت خواهد کرد. بله. اگر ما امروز به فکر تأمین نقدینگی صنایع و به خصوص صنعت قطع سازی نباشیم، 2 ماه دیگه الان من عدد 20,000 میلیارد تومان رو که عددی نیست، تو 10,000 میلیارد تومان نقدینگی کل کشور حدوداً این عدد شده، رقما نجومی شده. شما اصلا بیه بگی 100,000 میلیارد تومان من میخوام به صنایع فوری شات تزریق پول سبز نقد بکنم که مثلا 20 قیمتش بره تو قطع سازی. شما تولیدت احیا میشه، ظرفیت تو حفظ میکنی، افزایش نمیدی، حفظ میکنی، نیروها تو حفظ میکنی، چراغ این صنایع خاموش نمیشه. شما فراموش میکنیم بعضی وقتا شما ناترازی انرژی داری، همین قطع سازا رفتن دیزل جنراتور گذاشتن، امکانات فراهم کردن، تو بدترین روزایی که قبل از جنگ بوده تولید انجام شده، تو دوران جنگ یک روز تولید نخوابیده، بس حالا تعطیلات بوده به تعمیرات پرداختن، ولی تولید داره استمرار پیدا میکنه. ولی الان چراغ خطر روشن میکنیم، هشدار میدیم، در واقع آژیر قرمز میکشیم. اگر پول سبز نقد پرفشار به میزان 20,000 میلیارد تومان تزریق نشه به زنجیره تامین خودروسازی که قطع سازان خصوصی کشور هستن، شما از یکی دو ماه بعد با 10 برابر اینم نمیتونی احیا کنی. من اینو گفتم که ثبت و ضبط بشه، ظرفیت تولید ما برای دوتا خودروساز بزرگ بالای روزی 2500 تعداد دستگاه خودروه بله. و همونطور که عرض کردم برای تو زنجیره تامین قطع سازی در سال 2,200,000 دستگاهه. اگر این اتفاق نیفته ما مرداد حتما خانم رفعت خود سرکار با اشرافی که دارید رصد کنید، تیراژ تولید به زیر 1,000 تا میرسه تو هر دوتا خودروساز و این رو به افول خواهد رفت. پس امروز ما بیایم یه درسی از گذشته بگیریم، اون چیزی که در گذشته گفتیم و کسی گوش نکرد، امروز میگیم گوش کنید. شما باید یک نقدینگی برای صنایع تولیدی که اثر تورمی هم نداره فراهم کنید، تزریق کنید که جلوی آواربرداری دو ماه دیگه‌تون رو بگیرید. از دو ماه دیگه چون تولید کننده پول کارگر نداره بده، چون که پول تامین اجتماعی نداره بده، از کجا میخواد بده؟ وقتی که ما مجموع بدهی دو تا خودروساز بزرگ کشور 530,000 میلیارد تومان بدهی جاریشه که از این میزان فقط 130,000 میلیارد تومان به قطع سازا بدهکاره و 100,000 میلیارد تومان آینده فروشی کرده و این ماحصل چه سیاستی بوده؟ بله درست فرمودید، خیلی خوب اشاره کردید، این مسئله الان نبوده که مال این جنگ 12 روزه نیست که، سیاست گذاریایی بوده که تا الان شده. قیمت گذاری دستوری اثراتی که روی صنعت خودرو ما گذاشته به نام مردم انجام شده، به نام حمایت از مصرف کننده انجام شده. 1,000,000 دستگاه خودرو داره در کشور تولید میشه، 7,000,000 دستگاه توی کشور خودرو معامله میشه بین مردم، 6,000,000 دستگاهشو با هم دیگه توافق میکنن، اصلا هیچ کسی دخالت نمیکنه تو قیمتایی که توافق میکنن، که 1,000,000 دستگاه شما وادار میکنیم خودروساز در به کارخانه به قیمت دستوری بفروشه
حالیم.
به دست واسطه های مختلف، بخشیش لاتاری قرعه کشیه، بخشش هم سهمیه هایی که من الان نمیخوام ورود بکنم، بحث فرزندآوری و اینهاست. اون کسی که خودرو رو اون برنده خوش شانسی که از درب کارخانه میگیره و تو بازار میتونه بفروشه یک رقم هنگفتی سود میکنه، عین این میمونه شما به طور متوسط هر دستگاه خودرو که خودروساز تولید میکنه مثلا 200 میلیون تومان پول نقد تو صندوق عقبش هم میده به کسی که برنده شده. این 200 میلیون تومان نفر اول بخشش رو برمی‌داره میده نفر دوم، تا به دست مردم برسه اون چمدون پول خالیه،
خالی شده.
پس مردم پول خودرو در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد ولو بالاتر دارن میخرن و میفروشن، همون 1,000,000 دستگاهی که تو همین کشور تولید شده ها. تولید کننده داره ضرر میکنه. یک منحنی قیمتی رو تو ذهنتون تصور کنید که شیب رو به قعر این منحنی قیمت درب کارخانه است، شیب رو به بالا واسطه هایی هن که از اون چمدون 200 میلیون تومانی عقب ماشین دارن پول برمیدارن، مردم صندوق خالی دستشون میرسه، یه خودروی با این کیفیت، حالا ما نمیخوایم اصلا یا تو سر کیفیت بزنم، بالاخره مردم حق دارن کیفیت خودرویی که انتظار دارن به مراتب با بهتر و بالاتر از اینه، ولی به دلیل سرکوب قیمتی امکان ارتقای اون کیفیت هم دیگه الان تو این شرایط وجود نداره. 280,000 میلیارد تومان زیان انباشت اعمال میکنیم به دو تا خودرو ساز. 600 هزار میلیارد تومان تو این چند سال اخیر سوبسید سیاه، اون پولای نقد تو صندوق عقبی که من استعاره گرفتم، توزیع میکنیم بین مردم. بین مردم نه، بین واسطه،
بین واسطه ها،
بین دلال ها، بین اون برندگان خوش شانس لاتاری. 600 هزار میلیارد تومان عدد، یعنی ما کل بدهی جاری خودروسازا و دو تا خودروساز اون 530 هزار میلیارد تومانه. اگه این قیمت گذاری دستوری نبود، مردم که پولشو دادن، مردم حق دارن. تنها کسی که خانم رفعت الان حق داره اعتراض کنه مردمن، چون مردم حقشون بوده، لیاقتشون هم این نیست، به مراتب بالاتر تو بازارم دارن خودرو رو به قیمت آزاد ولو بالاتر. حالا اون طرف منحنی قیمتی که با هم تصویر کردیم، بالای این منحنی فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، اینها قرار دارن که بر اساس مصوبه و قانون مجلس دهم عرضه در بورس میکنن کالای کمودیتیشونو، به دلیل عرضه پایین و عرضه محدود تا 20% بالاتر از قیمتهای جهانی مای تولید کننده ها باید بریم بخریم. یعنی من الان ورق فولادو برم وارد بکنم، به مراتب ارزونتر تموم میشه تا از فولاد مبارکه تو بورس بخرم. پولو نقد میگیره. حالا یه اتفاق خیلی مهمی افتاده این وسط. دولت به عنوان تصدیگر هر دو بالا دست و پایین دست داره عمل میکنه. تا الان تصدیگری تو صنعت خودرو داشته دولت، تو ایران خودرو 5.5% سهام دار بوده، توی سایپا 18.5%. بالا دست زنجیره تصدیگری 100% داشته، سهامداریش هم اکثریت بوده. عقل دو تا چارتای اقتصادی حکم میکنه تو شرایط بحران اقتصادی شما سود و نقدینگی رو در پایین دست جریان که حداقل سهامو داری ولی 100% اختیارو داری پمپاژ کنی بالا دست جریان، اونجا سودتو نقدی برداری، کسری بودجتو جبران بکنی. و تو این شیب رو به پایین قیمتی که میگم فولاد و آلومینیوم 20% بالاتر قیمت جهانی میفرن، سودای کلانی هم دارن میدن به در واقع سهامدارانشون. تو اینا ما قرار دادیم، ما زنجیره تأمین رده یک و رده دو قرار داریم تا به قهر منحنی که خودروساز قرار میگیره برسیم. در کلان بالانسه، چون مردم دارن به قیمت جهانی ولو بالاتر خودرو رو میخرن، تولید کننده کمودیتی دولتی به قیمت جهانی ولو بالاتر داره میفروشه، قهر منحنی میشه خودروساز، تو شیب رو به منفی میشیم ما قطع سازا، تو شیب رو به مثبت میشن یه سری دلال و واسطه گر. این دلال و واسطه گری که 600 هزار میلیارد تومان تو این چند سال گیرش اومده، آیا میذاره قیمت گذاری دستوری اصلاح بشه؟ اون فولاد و اون لابی قوی تولید کننده های شرکت های مادر حاضر نمیشن قیمتشون پایین بیان، تازه قانون مجلس هم پشتشونه. خب ادامه این روند به گود شدن این درهی که کف منحنی قیمتیش خودرو سازیه و افزایش اون 280 هزار میلیارد تومان زیان هم باشته و افزایش عمق 600 هزار میلیارد تومانی سوبسید سیاه منجر میشه، نهایت مرگ این صنعت. پس یه جایی باید جلوشو گرفت. ما اگه بخوام عرضمو کوتاه بکنم، در دو دسته عرایضمو تقدیم بکنم، یه کارای کوتاه مدت فوری باید انجام بشه، یه کارای میان مدت اساسی و زیرساختی. کار کوتاه مدت فوری تأمین نقدینگی بدون برو برگرد، پول سبز پرفشار که الان شات اول توی برای مدیریت بحران و جلوگیری از زمینگیر شدن این صنعت 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی اواسط تیر ماه هستیم، 1404 با هم داریم صحبت میکنیم، مرداد و شهریور و اینا رو رصد میکنیم. من نمیدونم شنونده شما، امیدوارم مسئولین کشور باشن. بحث دوم قیمت گذاری دستوریه که حداقل جلوی ضرر رو از اینجا بیشتر بگیریم. من یه صحبتی هم دارم با مردم عزیزمون. ببینید عزیزان، شما درگیر زندگی روزمره هستید مثل ما.
بله.
ما امروز درگیر همه مسائل چالش‌های روزمره هممون هستیم، خانواده‌هامون هستن. وقتی که عکس ما رو میکشن رو صفحه میگن این ماره، ما راحتتر قبول میکنیم تا کسی بنویسه مار. وقتی میگن اصلاح قیمت خودرو در به کارخانه، معنیش این نیست که ما یه بار در زمان آقای نژاد حسینیان، خاطر مبارکتون باید باشه، که پیکان به همین شرایط دوچار شده بود اون سالها، خب قرعه کشی بود در به کارخانه، 2 سال 3 سال خدا رحمت کنه با شما، پدرم یادم میاد یه چیزی ثبت نام کرد، یه سال خورده گذشته بود نتونست پیکانش رو تحویل، آخرش رفت پولش رو پس گرفت. ولی یه جایی یه تصمیم اساسی گرفتن، گفتن قیمت در حاشیه بازار عرضه بشه. ظرف کمتر از 3-4 ماه قیمت بازار آزاد شکست و رسید به یه نقطه‌ای که قیمت کارخونه هم به همون نقطه رسید و دیگه مردم میتونستن از درب کار